فاصله اش با منچستر یونایتد صدرنشین به 9 امتیاز رسید. شیاطین سرخ 62 امتیازی اند و من سیتی 53 امتیازی. روز یک شنبه همچنین تاتنهام با یک گل وست برونویش را شکست داد و بعد از چلسی در مکان چهارم جدول قرار گرفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب در تهران ساعت 7:30 دقیقه صبح هست و شما از ساعت 7 صبح با ما همراهی کردید با صبحان با خبر امروز رادیو فردا. اجازه بدید حالا که وارد بخش دوم صبحان با خبر شدیم، بار دیگر نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. سرخط خبرها رو مرور بکنیم با مراد ویسی همکارم که به استودیوی خبر بازگشتیم.
با سلام مجدد. فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به دلیل نشر اکاذیب شکایت میکند. سعید مرتضوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز فاضل لاریجانی را به دروغگویی متهم کرده است. داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور ایران نیز در مصاحبه ای از مواضع علی لاریجانی در روز یکشنبه در مجلس حمایت کرده است. در ایران بهای بلیت پروازهای خارجی بار دیگر افزایش یافته است. دلیل این افزایش نوسانات اخیر ارزی اعلام شده. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در اولین واکنش نسبت به حمله هوایی اسرائیل به این کشور گفته اسرائیل در صدد بی‌ثبات کردن سوریه است. پلیس استانبول میگوید جسد یک زن آمریکایی را که حدود دو هفته قبل در این شهر ناپدید شده بود پیدا کرده است. این زن که اوایل ماه گذشته به ترکیه آمده بود، به گفته پلیس در اثر ضربه وارده به سر جان خود را از دست داده. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یکی از اولین اقدامات کاری خود پس از بر عهده گرفتن این سمت، روز یکشنبه با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی تلفنی گفتگو کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، وزیران خارجه ایران و روسیه با رهبر مخالفان دولت بشار اسد در کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرده اند. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک تایید کرده که حمله هوایی روز چهارشنبه به سوریه از سوی این کشور انجام شده است. وزیر خارجه قزاقستان گفته کشورش آماده میزبانی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در 7 اسفند است.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما در بخش دوم صبحان با خبر امروز نگاهی میکنیم به برکناری وزیر کار در گزارشی که همکارانم تهیه کردند. برکناری وزیر کار قرار بود موضوع اصلی جلسه دیروز، یعنی در واقع استیضاح وزیر کار قرار بود که موضوع اصلی جلسه دیروز مجلس باشه، اما به موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد. به همین مسئله پرداختیم. خبرهای فرهنگی رو پیگیری خواهیم کرد. نگاهی میکنیم به زندگی روزا پارکس و اثری که این زن سیاه‌پوست بر زندگی دیگران داشت در سالگرد تولد او که امروز هست، و همینطور به جهان موسیقی سر می‌زنیم و روزنامه‌های صبح تهران رو ورق می‌زنیم ببینیم که در صفحات داخلی روزنامه‌ها چه مطالبی امروز برجسته شده. اما همونطور که گفتم، قرار بود که در جلسه مجلس در دیروز یک شنبه در تهران موضوع اصلی بررسی استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی باشه که البته در حاشیه قرار گرفت با اتفاقها و تنش‌هایی که بین رئیس جمهور و رئیس مجلس صورت گرفت. شاهین بشیری گزارشی داره از مسئله برکناری وزیر کار در جلسه دیروز مجلس.
نمایندگان مجلس پس از یک جلسه آتشین، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی را با اکثریت آرا از سمت خود برکنار کردند. در جلسه روز یک شنبه 15 بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی با 192 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع با برکناری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی موافقت کرد. استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تأمین اجتماعی روز یک شنبه 15 بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد، ولی به دلیل طولانی شدن ادامه آن به نشست عصر موکول شد. در مراسم استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، رئیس جمهوری اسلامی ایران وزیران، معاونان وی و چند تن از وزیران دولت نیز حضور داشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عصر روز یک شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با استیضاح وزیر کار، نواری را پخش کرد که به گفته وی مکالمه میان برادر رئیس مجلس و سعید مرتضوی است. آقای احمدی نژاد به طور تلویحی علی لاریجانی را متهم کرد که پشت پرده استیضاح وزیر کار است.
هزاران نفر در این کشور مدیرند، ایشون هم یک نفر. چرا اینقدر حساسیت هست؟ من اینجا میخواستم یه نواری رو بذارم شما ببینید. بذارم آقای
رفیق، چون این مطلب را صبح تا حالا داریم میگم، بذارید نوارتون.
بسیار، اجازه بدید.
سعید مرتضوی که پیش از این در قوه قضاییه ایران به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از مدیر عاملی این سازمان عزل شد. به دنبال آن، دولت اختیار انتصاب سرپرست یا رئیس این سازمان را به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری واگذار کرد و پس از آن آقای رحیمی به فاصله کمتر از 24 ساعت از عزل آقای مرتضوی وی را به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی برگزید. با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی 11 بهمن ماه تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول رئیس جمهوری را ابطال و بر این اساس سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را که از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده بود غیرقانونی اعلام کرد. به دنبال آن مجلس با تاکید بر اینکه مسئولیت انتصاب‌های این وزارتخانه بر عهده وزیر کار است، عبدالرضا شیخ الاسلامی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی برای استیضاح به مجلس فراخواند. علی لاریجانی در نشست روز یک شنبه در پاسخ به برخی اظهارات محمود احمدی نژاد گفت:
فرمودید که بعضی مسائل سیاسی هست، دو سه سال تحت شدیدترین فشارها هستیم. مشکل اینجاست. شما افرادی رو به عنوان یاران خودتون انتخاب کردید، پرونده هایی دارن، نمیذارید رسیدگی بشه.
18 تن از نمایندگان مجلس پیشتر طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی امضا کرده بودند که این طرح 4 بهمن ماه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح نسبت به آنچه قانون ستیزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده انتقاد و در 7 بند شرح داده شده است که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون است.
بسیار خوب، گزارش همکارم شاهین بشیری بود که دیدید و شنیدید. اما اسمس های زیادی به دست ما رسیده که در فرصت مختصری که هست من تعدادی از اونها رو میتونم برای شما بخونم. شنوندهی برای ما اینطور نوشتند که واقعا دیگه از دست این دولت خسته شدم، 27 سال دارم و نمیتونم ازدواج کنم، از قشر کارگر هستم. شنونده این نوشتن: چرا ما قشر ضعیف باید همیشه زندگیمون خسته کننده باشه؟ باورتون نمیشه که ما بلوچ ها 10 سال پیش برای هم میمردیم، ولی از بس این دولت فشار آورده دیگر قادر نیستیم که این دوستی را داشته باشیم. سعید برای ما نوشته که هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد قوای مجریه و مقننه. اشارشون هست به تنش های اخیر در مجلس، بین مجلس و دولت. نجوا برای ما نوشته که آقای لاریجانی یادتان هست که مجلس پرشأن و شوکت شما در دفاع از احمدی نژاد شعار مرگ بر موسوی و خاتمی و کروبی سر داد، برادرتان یادش مانده دادگاه‌هایش چند دختر و پسر جوان را به جرم توهین با آقای احمدی نژاد شلاق زدند. آیا اگر یادتان نیست از مردم بپرسید. خانم یا آقای نجوا نوشتند که ارادتمند بی‌طرفی رادیو فردا سپاسگزاریم از شما. الهه از کرج نوشته است که سلام و صبحه که ما هم سلام متقابل میکنیم به شما. گفتند که من واقعا متاسفم برای چنین مجلس و دولتی که مثل بچه های داخل کوچه با هم دیگر به جنگ و نزاع میپردازند. و احمد از شمیران نوشته است که امیدوارم هرچه زودتر تمامی ایران از این همه بدبختی نجات پیدا بکند. شنونده دیگری برای ما اسمس فرستادند: درود بر احمدی نژاد با جرأت و با غیرت. ایمان از چهارمحال و بختیاری این اسمس را فرستادند. و داریوش از دبی نوشته است که جنگ بین غارتگران این ملت مظلوم به امید خدا به نابودی همه این غارتگران خواهد انجامید. اما اسمسی هم به دست ما رسیده از یزد. گفتن که طوفان شن با شدت فراوان در شهر یزد در حال وزیدن هست و روز مثل شب سیاه شده. بله در خبرگزاری ها هم گزارش های تصویری بود در این باره و از صبح روز یک شنبه شروع شده وزش ریزگرد ها و طوفان شن در شهر یزد که به حال بعد رسیدگی بشه به این موضوع. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی همراه ماست. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و به دیدندگان شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم. آقای سرکوهی اگه موافق باشید با تئاتر شروع بکنیم. نمایشی با عنوان ویران از امروز به روی صحنه میره. درباره این نمایش و مختصاتون کمی بیشتر برای شنوندگان و بینندگان ما بفهمید.
بله نمایش ویران رو آقای محمد منعم نوشته و یوسف باپیری کارگردانی کرده. همونطور که شما گفتید از امروز در تالار مورعی به صحنه خواهد رفت. این نمایش برگزیده بخش نگاه سیومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود و داستان یک گروه تئاتری است که میخوان یک نمایشی رو با موضوع زلزله در تهران به اصطلاح اجرا بکنن و میدونید که تهران روی خط زلزله قرار داره و نمایش بر این اساس شکل گرفته.
آقای سرکوهی به دو تا نمایشگاه هم با عنوان‌های جالبی مثل ایران من سلام و پلک‌های پا به پا آغاز به کار خواهند کرد. چه آثاری در این نمایشگاه‌ها عرضه میشه؟
نمایشگاه ایران من سلام، یعنی نمایشگاهی که عنوانش از ایران من سلام، نمایشگاه نقاشی‌های آقای عبدالله نظری نوری هستش که در گالری شکوه برپاست. این نمایشگاه 25 تابلو آبرنگ که روی کاغذ کتان نقاشی شدن وجود داره. بیشتر تابلوها از طبیعت هستن، موجودون طبیعت هست. البته دهکده بیتن یه دهکده بسیار قدیمی است که از زمان ساسانیان بر جای مونده در نزدیکی شهرستان نطنز و ایشون این دهکده رو نقاشی کردن و در پس زمینه اغلب تابلوها هم رشته کوههای مرکزی ایران وجود داره. این نمایشگاه تا 24 بهمن ماه ادامه داره. نمایشگاه دوم پلک‌های پا به پا نقاشی های رحیم مولایان هستش در گالری سیهون. این نمایشگاه در واقع انسان و اشیاء را در یک موقعیت بیرون از تاریخ قرار میده که در تاریخ هستند و این نمایشگاه هم تا 25 بهمن ماه ادامه داره.
اما آقای سرکوهی نگاهی هم بکنیم به جشنواره فیلم فجر که همچنان ادامه داره در تهران و در بخش بین المللی این جشنواره فیلم سوخته از آفتاب از روسیه که یکی از در واقع پرهزینه ترین فیلم صنعت سینمای روسیه ازش یاد میکنن حضور داره و اکران خواهد شد. درباره این فیلم ممکنه کمی بیشتر برای ما بگیم؟
بله بخش نمایش فیلم های خارجی بسیار فرصت خوبی است برای ایرانی که به سینما علاقه دارن و سینمای جهان رو میخوان ببینن، به خصوص که فیلم های ایرانی که در جشنواره ارائه شده چندان به چندی به دل نمیزنن و جالب نبودن. سوخت از آفتاب دو کاری است از یکتیا میخالکوف، کارگردان بسیار مشهور روس که فیلم اولش یعنی سوخت از آفتاب یک در جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن رو گرفت و بعد هم جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی رو گرفت. اما در سال 2011 ایشون این قسمت دوم این فیلم رو ساختن که همونطور که شما گفتین حدود 50 میلیون دلار برای این هزینه شده و در صنعت سینما روسیه این رقم بسیار بالایی هستش. داستان فیلم اول درباره یک افسر هستش که دستگیر میشه در دوران استالین و بعد هم به اردوگاه کولاک فرستاده میشه و زندانی میشه همراه با همسرش. خیلی فیلم جالبی بود، خیلی فیلم بود که با استقبال منتقدین و حتی تماشاگران روبرو شد. حالا قسمت دوم فیلم به اصطلاح که بعد دو نامیده میشه وقتی است که اون افسر از زندان آزاد میشه در دوران جنگ جهانی دوم و با آلمان نازی که به روسیه حمله کرده میجنگه. این فیلم به رغم اینکه فیلم بسیار پرخزینه ای بود از نظر تجاری چندان موفق نبود و منتقدین هم زیاد ازش استقبال نکردن، اما به هر حال یکی از فیلم‌های جالب سینمای روسیه است.
بله سپاسگزارم از شما. فرج سرکوهی همراه ما بودید با گفتگوی فرهنگی امروز صبح. صبحانه با خبر با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است تا روزنامه‌هایی رو که به صفحه اولشون نگاه کردیم با هم دیگه حالا ورق بزنیم ببینیم که چه مطالبی در این روزنامه‌ها برجسته شده. آقای رفیع‌زاده، اگه موافقید با موضوعی که امروز تمام روزنامه‌ها رو در تصرف خودش داشت، حضور آقای احمدی نژاد در مجلس و استیضاح وزیر کار، شروع بکنیم این بخش از صبحانه با خبر.
بله، امروز روزنامه بهار گزارش داده که بگم‌های آقای محمود احمدی نژاد که از چند سال پیش شروع شده، این بار کار دست خودش و برادران لاریجانی داده که آقای صادق لاریجانی و علی لاریجانی که رؤسای قوای مقننه و قضایی هستند. البته این روزنامه یادآوری کرده که آقای احمدی نژاد در جریان مناظره انتخاباتی سال 88 هم علیه آقای میرحسین موسوی چنین حرکتی رو انجام داد، اما اون موقع جناح حاکم از جمله برادران لاریجانی اعتراضی به این حرکت آقای احمدی نژاد نداشتند. روزنامه شرق هم همزمان گفتگوی انجام داده با فاضل لاریجانی، برادر آقایان لاریجانی، که روز گذشته فیلمی از اون در مجلس شورای اسلامی در حین مذاکره با آقای مرتضوی پخش شد. ایشون در این گفتگو با روزنامه شرق گفته که این صدایی که پخش شد صدای من نیست، اما تصویر من بوده و من با حیله آقای مرتضوی به دفترش رفتم و ایشون از من فیلم گرفته و بعد هم منو تهدید کرده و می‌خواسته وادار بکنه که تخفیف بگیره در جریان پرونده جنایات کهریزک. روزنامه مردم سالاری هم سرمقاله و یک یادداشت رو اختصاص داده به همین موضوع. از جمله آقای تاجگردو نماینده مجلس تاکید کرده که حرکت روز گذشته آقای احمدی نژاد نشون میده که ایشون از ادب سیاسی چیزی نمیدونه.
آقای رفیع‌زاده، حالا از این موضوع که بگذریم، روزنامه شرق از قول فرمانده نیروی انتظامی اینطور نوشته که این برنامه جدید دشمن هست که افزایش بده فشار اقتصادی رو در ایران، چرا که انتخابات ریاست جمهوری پیش روست.
روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از یگانهای ویژه نیروی انتظامی بازدید کرده و در جریان همین بازدید گفته که دشمنان سعی میکنن که با افزایش فشارهای اقتصادی مردم رو ناراضی بکنن و در جریان انتخابات آینده در ایران ایجاد ناآرامی و اغتشاش بکنن، که ایشون گفته یگانهای ویژه به علاوه نیروهای مردمی باید در مقابل این اغتشاشات بایستن.
اگه موافق باشید نگاهی هم بکنیم به اعتماد و گزارشی که داده از درخواست محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آزادی خبرنگارانی که به صورت گسترده هفته گذشته بازداشت شدند.
روزنامه اعتماد خبر داده که محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفته که در جریان تشییع جنازه آقای حسن حبیبی، آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق با ایشون مذاکراتی داشته و توصیه کرده که ایشون پیگیر آزادی روزنامه‌نگاران بازداشت شده باشه. و البته آقای محمد حسینی تاکید کرده که مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، هم که با پدرش در این مراسم حاضر شده بود، چنین درخواستی رو از وزیر ارشاد انجام داد.
حالا از همه خبرهای سیاسی که بگذریم، من در روزنامه قانون دیدم در صفحه جامعه گزارش اجتماعی خیلی خوبی داشت این روزنامه با عنوان اپیدمی آزار جنسی زنان در محیط کار.
روزنامه قانون در این گزارش نوشته که حقوق کمتر زنان نسبت به مردان، موانع ترفیع شغلی زنان، تبعیض‌های جنسیتی و در نهایت آزارهای جنسی شرایطی است که برای زنان شاغل در ایران مشکل ایجاد میکنه و اونها رو رنج میده. البته این روزنامه اشاره کرده که از برخی کارشناسان معتقدند که شانه خالی کردن مسئولان برای وضع قوانین حمایتی و امن کردن محیط کار برای زنان منجر به افزایش و گسترش آزار جنسی زنان در محیط کار شده. و البته این روزنامه یادآوری کرده که برخی از زنان هم به دلیل نگرانی از دست دادن شغل خودشون یا به دلیل حیا و سنت‌هایی که در ایران رواج داره، از بیان این آزارهای جنسی خودداری می‌کنند.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، طرح و کاریکاتوری هم بود امروز در مطبوعات که توجه شما رو به خودش جلب کرده باشه.
روزنامه جامعه جمع در صفحه آخر خودش کاریکاتوری از محمد علی رجبی رو منتشر کرده که نرخ تورم رو نشون میده که یکی یکی کارگر و کارمند رو داره از صحنه خارج میکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم در مروری بر مطبوعات چاپ تهران ما رو همراهی کردید. با شما خدافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
من هم از شما متشکرم.
امروز دوشنبه 4 فوریه صدومین سالگرد تولد روزا پارکس است. زن سیاه پوستی که 58 سال پیش با نشستن در قسمت ویژه سفید پوستان در اتوبوس و سرباز زدن از دادن صندلی خود به یک مرد سفید پوست در واقع یک جنبش مدنی در آمریکا به راه انداخت که در نهایت منجر به از بین رفتن قانون تفکیک نژادی در آمریکا شد. روزا پارکس 8 سال پیش درگذشت. از او به عنوان مادر جنبش مدنی سیاه‌پوستان ایالات متحده آمریکا یاد می‌کنند و امروز به همین مناسبت مراسم مختلفی در سراسر ایالات متحده آمریکا در گرامی داشته او و به یاد دستاورد بزرگ او برای آمریکا و جهان برگزار میشه. الهه روانشاد گزارشی تهیه کرده با همین موضوع با هم ببینیم و بشنویم.
148 سال پیش به همت رئیس جمهوری وقت آمریکا ابراهام لینکلن بردهداری ملغا شد، اما این بدان معنا نبود که سیاه و سفید برابر و همسان شدند. به جای بردهداری، جداسازی و تفکیک نژادی آغاز شد. دستشویی، رستوران، استخر، مدرسه و حتی آب سردکن‌ها هم جدا بودند. یکی برای رنگین پوست‌ها و دیگری برای سفید پوستان. تهدید و تحقیر هم ادامه داشت. هرچند این طرز فکر همه سفید پوستان نبود، اما کم هم نبودند. کوکلوس کلان، فرقه‌ای که حتی امروزه نیز باعث وحشت می‌شود، آن روزها پیروان فراوان داشت. همانهایی که خانه سیاه‌پوستان را به آتش می‌کشیدند و در پی دلیلی برای کشتن آنها بودند. گاه هم بی دلیل می‌کشتند. یک نگاه هرچند بی‌گناهانه و بی‌منظور یک پسر سیاه به یک دختر سفید می‌توانست به قتل او منجر شود. آنچه که در سال 1955 میلادی برای امت تیل، یک نوجوان 14 ساله سیاه پوست روی داد. کوتاه زمانی پس از آن روزا پارکس 42 ساله خیاط که مادر بزرگش در زمان بردهداری به دنیا آمده بود، خسته از کار روزانه در اتوبوس در ردیف‌های جلو جا گرفت. روزا پارکس می‌دانست که سیاه‌پوستان هرگز جلوی اتوبوس جایی نداشتند، هرچند که 75% اتوبوس سوارها سیاه‌پوست بودند. اختیار کردند که برخیزد و جای خود را به مردی سفیدپوست بدهد. روزا پارکس اما بر نخواست تا پلیس برای دستگیری و بازداشتش رسید. امروز 100 سالگرد تولد روزا پارکس، بانوی سیاه‌پوستی است که 58 سال پیش روز اول دسامبر سال 1955 میلادی دست به کاری زد که سرآغاز یک جنبش مدنی صلح‌جویانه بود. وقتی روزا پارکس دستگیر شد، همه سیاه‌پوستان متحد شدند و اتوبوس‌ها را بایکوت کردند. بایکوتی که 381 روز ادامه یافت و شرکت اتوبوسرانی شهر مونتگومری را به مرز ورشکستگی رساند. مردم فقیر سیاه پوست پاهایشان از راهپیمایی‌های طولانی ورم کرده و دردناک بود، اما همگی می‌گفتند احساس سربلندی می‌کنند که بالاخره اقدامی این چنین فراگیر انجام دادند و می‌خواندند: ما پیروز خواهیم شد، ما روزی پیروز خواهیم شد. بایکوت اتوبوس‌های شهر سبب شد تا آنچه جداسازی و تفکیک نژادی نام گرفته بود ملغا شود. همزمان با اقدام روزا پارکس، یک کشیش جوان سیاه‌پوست به نام مارتین لوته کینگ که به تازگی در کلیسای بابتیست شهر کارش را آغاز کرده بود، هدایت جنبش مدنی سیاه‌پوستان را به عهده گرفت. روزا پارکس یک نقش کلیدی در جلب توجه جهانیان به مسئله سیاه‌پوستان و ناهنجاری‌های مدنی در جامعه آمریکا را ایفا کرد. او و همسرش به دلیل مبارزاتشان سختی‌های فراوان کشیدند. کارشان را از دست دادند و در نهایت شهر مونتگومری را ترک کردند. اما تا پایان عمر دست از تلاش نکشیدند. فیزیکدانان و ریاضیدانان به آنچه که اثر پروانه می‌خوانند معتقدند. اثر پروانه تعریفی است مبنی بر این که اگر پروانه‌ای در گوشه‌ای از جهان بال‌های خود را برهم زند، عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های ناشی از آن شاید بتواند یک سونامی، طوفان و یا گردبادی را به راه اندازد. این چنین طوفان و گردبادی پس از اقدام روزا پارکس در ندادن صندلی‌اش به یک سفید پوست به راه افتاد، چنانکه 58 سال پس از آن شاهد آغاز دور دوم ریاست جمهوری یک آفریقایی تبار در آمریکا بودیم.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. 007-926-011-57-30 شماره پیامگیر رادیو فرداست، شماره پیامکگیر رادیو فرداست و آماده است که پیامک های شما رو دریافت بکنه. ما میتونیم این اسمس ها یا پیامک ها رو در طول برنامه در فرصت هایی که پیش میاد براتون بخونیم. از اصفهان آقای عزیز الله نوشتند که یک کارگر صدای شما رو میشنود، میگوید این صدا از کجاست؟ با افتخار میگویم فردا. سپاسگزاریم از شما. محمود از رشت نوشته با سلام و همه کسانی که به شما و همه کسانی که صبحانه با خبر را میشنوند، برای بار دهم یا بیستم مذاکرات بی نتیجه هفتم اسفند ماه در قزاقستان، حکومت ایران فقط دارد وقت میگیرد و این به نفع حکومت است. رضا نوری هستم از افغانستان و اینطور نوشتند که سلام آقای احمد نژاد، میگوید که ایران مثل قطار میماند، دنده جلو دارد و دنده عقب ندارد. راست گفته، الان ملت ایران زیر قطار ماندند. شنونده و بیننده دیگری بعد از درود و سپاس، ما هم از شما سپاسگزاریم، گفتند که گفتگو بین رئیس جمهور و رئیس مجلس عمق فاجعه بچاپ را بین سرکردگان افراد ذوب در ولایت نشان داد، همه را به وحدت دعوت نفرمایند. از تبریز برای ما این پیام رو فرستادند. و شنونده دیگری پیام فرستادند که القصه، رسیدیم به جایی که چاقو شروع کرد به بریدن دسته خودش. بدون نام هست این پیامکی که برای ما فرستادند. تکرار میکنم که میتونید به 207-926-011-57-30 برای ما پیامک بفرستید. و حالا هم فرصت مناسبی است تا بریم به بردیا افشین بپیوندیم، خبر بگیریم از جهان پرشور موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همیشه از موسیقی میگم، به موسیقی گوش میدیم. چیزی که سر صبح میتونه آدم رو سر حال بیاره، میتونه عامل پیوند دادن مردم باشه، چیزی که میتونه غریبه ها رو به هم نزدیک کنه. و حالا دانشمندان ثابت کردن که موسیقی میتونه کمک کنه کار گروهی بین فوتبالیست ها بهتر شه. یعنی اگه فوتبالیست ها وقتی فوتبال بازی میکنن همزمان به یک موسیقی گوش بدن، یا به موسیقی هایی با یک ریتم و ضرب آهنگ مشابه گوش بدن، کیفیت کارشون بالاتر میره و میتونن هماهنگ تر باشن. این نتیجه تحقیق مؤسسه علوم ورزشی دانشگاه هانوفر تو شمال آلمانه و شاید هم به درد کارلوس کیروش سرمربی فوتبال ایران بخوره و از نتیجه این تحقیق در سه بازی باقی مونده تیم ملی در راه رسیدن به جام جهانی 2014 برزیل استفاده کنه. این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگی به نام آهنگ دو بود از گروه بلر که شاید برای بعضی ها یادآور فوتبال و فضای هیجان انگیز اون باشه، چرا که این آهنگ در بازی کامپیوتری فیفا در راه صعود به جام جهانی 1998 استفاده شده بود. اما دیروز دو مصاحبه جالب تو رسانه‌های ایرانی چاپ شده، از جمله اولین گفتگوی حبیب محبیان، هنرمند ایرانی موسیقی پاپ، با یک خبرگزاری رسمی ایرانی. حبیب خواننده و آهنگساز محبوبه که بعد از 3 دهه دوری از ایران 4 سالیه به کشور برگشته. توی مدت گرفتن مجوز برای فعالیت‌های هنریش مثل انتشار آلبوم یا اجرای زنده همیشه بحث رسانه‌ها بوده. با اینکه بارها طرفدارانش امیدوار شدند که بالاخره این مرد 60 ساله تو ایران برای فعالیتش مشکلی نداره، مقامات دولتی اونها رو ناامید کردند. مثلا چند وقت پیش ویدیوی از حبیب به همراه خواننده جوان به نام سمیر زن منتشر شد، ویدیوی برای آهنگی به نام محکوم. این تصور اون موقع به وجود اومد که حبیب قراره به زودی مجوز بگیره، اما مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد تو یک مصاحبه گفت مجوزی به این هنرمند ندادند. با این حال حبیب محبیان تو مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایسنا داشته گفته انتشار آلبومش تو ایران جدیه و حتی مقامات ارشدی به صورت مکتوب موافقت خودشون رو در این باره به او اعلام کردن. به این ترتیب شاید امیدواری ها برای انتشار آلبومی از حبیب تو ایران باز هم افزایش پیدا کنه. حبیب تا به حال 14 تا آلبوم منتشر کرده که تنها 2 تای اون در ایران منتشر شده، اون هم پیش از انقلاب، از جمله اولین آلبومش به نام مرد تنهای شب که از بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ ایرانی در دهه 50 خورشیدی به حساب میاد.
مرد تنهای شب رو دارید میشنوید. من نمیخوام که روی موسیقی زیاد صحبت کنم، فقط یادآوری میکنم که بخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا تا دقایق دیگر به پایان میرسه. شما همچنان میتونید ما رو روی موج رادیو فردا در بخش شنیداری این صبحانه با خبر همراهی کنید تا ساعت 8 صبح. بسیار خوب، وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم که شما تا ساعت 8:30 صبح همچنان میتونید با این برنامه ویژه زنده صبحگاهی با ما همراه باشید. اجازه بدید که به همکارم مراد ویسی بپیوندیم و آخرین خبرها رو مروری بکنیم. برمیگردیم و ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو. آقای ویسی
با سلام مجدد. فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دلیل نشر اکاذیب شکایت میکند. فاضل لاریجانی روز یکشنبه با پخش فیلمی در مجلس از سوی محمود احمدی نژاد متهم به فساد اقتصادی و تلاش برای اعمال نفوذ در قراردادهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی شد. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده سعید مرتضوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی فاضل لاریجانی را به دروغگویی متهم کرده است. سعید مرتضوی عصر یکشنبه گفت با تقاضا و اصرار برادر علی لاریجانی به وی وقت ملاقات داده و با او دیدار کرده. اما فاضل لاریجانی میگوید به تقاضای سعید مرتضوی به دیدار وی رفته است. در این میان داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهوری ایران نیز در مصاحبه‌ای از مواضع علی لاریجانی حمایت کرده است. احمدی نژاد و علی لاریجانی پس از جلسه همراه با تنش روز یکشنبه مجلس نشست‌های خبری خود را برای عصر یکشنبه لغو کردند. این دو قرار بود نشست‌های خبری جداگانه با خبرنگاران برگزار کنند، ولی بعداً اعلام شد این جلسات برگزار نمی‌شود. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در مجلس در بخشی از ویدیویی که صدای آن را در لحظاتی خود محمود احمدی نژاد قرائت کرد، برادران لاریجانی را به فساد اقتصادی متهم کرد. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که نرخ بلیط هواپیما برای پروازهای خارجی به دلیل نوسانات اخیر ارزی برای دومین بار ظرف 3 ماه اخیر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، از روز شنبه 14 بهمن آژانس‌های مسافرتی بلیط‌های خود را با نرخ جدید می‌فروشند. به گفته یکی از آژانس‌های هواپیمایی، قیمت بلیط رفت و برگشت لس‌آنجلس با هواپیمایی ترکیه که در گذشته 3,380,000 تومان بود، حالا به 5,880,000 تومان رسیده است. پرواز رفت و برگشت به واشنگتن نیز با هواپیمایی قطر از 3,200,000 تومان به 4,503,000 تومان رسیده. محمد رضا عارف، معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران، میگوید صلاح نیست محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد شوند. به گزارش ایلنا، محمد رضا عارف روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته خود وی نیز هنوز درباره نامزدی در انتخابات به تصمیم نرسیده است. معاون اول پیشین دولت محمد خاتمی همچنین ضمن رد اختلاف نظر خود با آقای خاتمی گفته اصلاح طلبان هنوز درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات سال آینده به اجماع نرسیده اند. در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه با تأکید بر ضرورت آسیب شناسی تجربه 34 ساله جمهوری اسلامی گفته نباید از اشتباهات گذشته چشم پوشی کرد. به گزارش ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران در دیدار با اعضای حزب اسلامی ایران زمین گفته دلیل اینکه کسی یا جریانی مسئولیت معضلات پیش آمده در کشور را بر عهده نمیگیرد این است که حزب شناسنامه دار در کشور وجود ندارد. هاشمی رفسنجانی همچنین گفت باید خودخواهی را کنار گذاشت و با رجوع به مردم آنان را به صحنه بازگردان تا گره از مشکلات کشور گشوده شود.
سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. ما رو در سه بخش خبری در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراهی کرد. اما همونطور که از آغاز این برنامه هم در خبرها هم در گزارش‌های مختلف شنیدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه دیروز جلسه پرتنشی داشتند که می‌خواستند در این جلسه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی رو استیضاح بکنند. آقای شیخ الاسلامی در نهایت با اکثریت آرا از سمت خود برکنار شد. به حال تنش‌های زیادی در این جلسه اتفاق افتاد بعد از اینکه رئیس جمهوری با حضور در مجلس با مخالفت با استیضاح وزیر کار نواری را از یک جلسه خصوصی پخش کرد و پاسخ‌های متقابل علی لاریجانی به اتهامایی که مطرح شد از سوی آقای احمدی نژاد جو عمومی مجلس را متشنج کرد و بعد از اینکه رئیس جمهوری ایران اجازه پاسخگویی پیدا نکرد جلسه مجلس را ترک کرد، اتفاقاتی که بی سابقه بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که رضا جمالی با همین موضوع تهیه کرده.
سرانجام عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و تعاون روز یکشنبه با رأی استیضاح نمایندگان مجلس از سمت خود برکنار شد. 192 رأی موافق نمایندگان در مقابل 56 رأی مخالف استیضاح کافی بود تا وزیر کار از کار برکنار شود. استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفت. در مراسم استیضاح محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و تعدادی از معاونان و وزرای او نیز در مجلس حضور داشتند. اما جلسه استیضاح وزیر کار با حوادثی که در آن رخ داد به حاشیه مبدل شد و در عوض اظهارات بی سابقه رؤسای قوه مجریه و مقننه به یکدیگر به اصل ماجرا تبدیل شد، جایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برادران لاریجانی را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد.
نه تنها رئیس مجلس بر دولت حاکم شده، بر کل مجلس هم حاکم شده. این غلطه، قانون اساسی ما این نیست.
محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود به نواری اشاره کرد که به گفته او به پشت صحنه بین مسائل بین دولت و مجلس ارتباط دارد.
جلسه است بین فردی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی، سوال طول کشیده، بخشش هم به همین مسئله ما برمی‌گرده.
به نظر رسید این بخشی از ناگفته‌هایی بود که محمود احمدی نژاد بارها تهدید کرده بود روزی آن را فاش خواهد کرد. اما وقتی نوبت به علی لاریجانی رئیس مجلس برای پاسخگویی به اتهامات وارده از سوی رئیس جمهوری رسید، او هم در اظهاراتی بی سابقه محمود احمدی نژاد را به بی اخلاقی متهم کرد.
شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردید، من مطابق آیین‌نامه در جوابتون میدم و شما هم حقی ندارید چون پیش از حد حرف زدید. تمام حرفتون اتهام به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، ولی ایشون حق داره جواب بده. من رئیس مجلس من هستم و اینجا میخوام جواب شما بدم. شما سرتاپای این استیضاح رو اتهامات و تهمتهایی به من گفتید. مشکل ما این است که رئیس جمهور ما اولیات اخلاقی رو رعایت نمیکنه. خب شما اگه مطرح شید چرا اینجا مطرح
میکنید؟ اتفاقات و مشاجرات روز یکشنبه در مجلس و سخنان رد و بدل شده بین رؤسای دو قوه باعث مطرح شدن مسائل و اتهاماتی در سطح بالاترین مقامهای نظام جمهوری اسلامی شد، اتهاماتی که باید منتظر ماند و پیامدها و واکنش‌های به آن را در روزها و ماه‌های آینده دید. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا میگوید
از سوی دولت دو نوع واکنش رو باید انتظار کشید. یک بخشش افشاگری‌های بیشتر تیم آقای احمدی نژاد خواهد بود علیه برادران لاریجانی، کاری که در گذشته هم آقای احمدی نژاد در مواردی انجام داده. واکنش دوم احتمالاً اخراج اعضای نزدیک به لاریجانی هاست از دولت، کاری که چند هفته قبل با خانم مرضیه وحید دستگردی و آقای باقر لاریجانی انجام شد. اما از سوی برادران لاریجانی من فکر میکنم با سه گونه واکنش ما مواجه خواهیم شد. واکنش اول ادامه فشار خواهد بود بر دولت و بستن مجاری نفوذ دولت در انتخابات آینده. واکنش دوم به جریان انداختن برخی پرونده‌های اعضای نزدیک به دولت خواهد بود در قوه قضاییه، کاری که در گذشته هم در چنین مواردی آقای صادق لاریجانی و همراهانش در قوه قضاییه علیه دولت انجام دادن. و سوم هم تداوم دستورالعمل‌های آقای لاریجانی هست برای لغو مصوبات کابینه و دولت.
پس از پایان جلسه پرتنش روز یکشنبه 13 وزیر کار، برخی سایت‌های خبری از برگزاری نشست مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی خبر دادند. اما پس از ساعتی این سایت‌های خبری اعلام کردند که هر دوی این نشست‌های مطبوعاتی لغو شده است. تعدادی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری مهر، سخنان چندی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن از رؤسای قوا خواسته بود از اختلاف افکنی پرهیز کنند. اما با اتفاقات روز یکشنبه در مجلس و اتهامات مطرح شده رؤسای قوا علیه یکدیگر، واکنش آیت الله خامنه ای به این قضیه چگونه خواهد بود و او در کجای این دعوا قرار دارد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در این باره معتقد است
آقای خامنه ای در این موارد نقش مدیریت گرگ ها رو بر عهده میگیره. ایشون تلاش میکنه که تنش میان اینها رو کاهش بده و گروه هایی رو که به تنش دامن میزنن تا حدی ایزوله کنه، که البته کفه این فشارها به سمت دولت سنگین تر خواهد بود. تا کنون هیئت حل اختلافی که آقای خامنه ای تشکیل داد برای رفع مشکلات میان سه قوه، این هیئت عملا کاری رو از پیش نبرده. یعنی اگر آقای احمدی نژاد ادامه بده به حملاتش به رؤسای دو قوه، احتمالاً آقای خامنه ای مجبور خواهد شد که از طریق قوه قضاییه وارد عمل بشه. برخی بگیر و ببندها ممکنه که انجام بشه برای اینکه آقای احمدی نژاد رو تا پایان دورش مدیریت کنند و تنش‌ها رو کاهش بدن.
با این حال اتفاقات و جلسه پرتنش روز یکشنبه در مجلس بین رؤسای دو قوه مجریه و مقننه در فضای رسانه‌ای داخلی هم به نحوی نمود پیدا کرد. رسانه‌های نزدیک به دولت با برجسته کردن اظهارات محمود احمدی نژاد و نمایندگان طرفدار دولت به بیان نقطه نظرات رئیس جمهوری پرداختند و در آن سوی میدان هم رسانه‌های منتقد دولت با اشاره به اظهارات علی لاریجانی و نمایندگان منتقد دولت در مجلس دیدگاه‌های طرف خود را منعکس کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری ها و به نقل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، گروه مذاکره کننده هسته ای 5+1 روز 27 فوریه 7 اسفند ماه و قزاقستان را به عنوان زمان و مکان دور تازه مذاکرات درباره پرونده هسته ایران اعلام کرده است. مذاکراتی که حدود یک سال بدون هیچ پیشرفتی راکت مانده است. هنوز تیم مذاکره کننده ایرانی به این درخواست گروه 5+1 پاسخی نداده. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این درخواست با همکارم هانا کاویانی به گفتگو نشسته بشنویم.
ما از حدود دو ماه پیش در ماه دسامبر در حال پیشنهاد زمان و مکانهای مختلف برای ادامه مذاکرات با ایران هستیم و آخرین پیشنهاد ما برای دیدار در استانبول مورد موافقت طرف ایرانی قرار نگرفت و حال قزاقستان را برای پایان ماه فوریه پیشنهاد دادیم و به نظرم این نشانه خوبی است که وزیر خارجه ایران این موضوع را تایید کرده و حال امیدواریم که از سوی گروه مذاکره کننده ایرانی هم تایید شود.
در آخرین اظهار نظرها از سوی ایران، مصر به عنوان یکی از مکانهای مورد نظر اعلام شده بود. از چه جهت قزاقستان این بار پیشنهاد شده؟
در طول این مدت گروه 5+1 یا 3+3 بسیار منعطف عمل کرده و مکانها و زمانهای متعددی را پیشنهاد کرده است. ایران هر بار با پیشنهادهای ضد آن یا پیش‌شرط‌ها و دلایلی پاسخ داد که به نظر می‌آمد که بیشتر در حال به تأخیر انداختن مذاکرات است و به نظر می‌آید قزاقستان می‌تواند جایی باشد که هر دو طرف آمادگی دیدار در آنجا را داشته باشند. ما بسیار منعطف بوده‌ایم و برای ما مهم است که بالاخره در جای این مذاکرات از سر گرفته شود و گفتگوهای سازنده انجام شود و به جای صحبت از زمان و مکان می‌خواهیم درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت کنیم.
اگر ایران با پیشنهاد تازه موافقت کند، درباره چه موضوعاتی صحبت خواهید کرد؟
موضوع این است که ما می‌خواهیم ایران به جامعه بین‌المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ای‌اش برای مصارف صلح‌آمیز است. ما شک و شبهاتی در این زمینه داریم. پیشنهادهایی هم در این زمینه داده‌ایم و خواستار پاسخگویی هستیم، خصوصا در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا. ما می‌خواهیم ایران به صورت جدی درباره این پیشنهادهای ما گفتگو و مذاکره کند. جامعه بین‌المللی خواستار این است که ایران صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند.
but we need them to prove that.
آقای من در کنفرانس امنیتی مونیخ که امروز یک شنبه به کار خودش پایان داد بسیار از تمایل به گفتگو شنیدیم. به نظر شما این به دلیل دیدن یک دریچه امیده یا ترس از بدتر شدن اوضاع؟
خب ما مطمئناً به پیشرفت امیدواریم. برای همین می‌خواهیم گفتگو کنیم. ما فقط به صرف حرف زدن گفتگو نمی‌کنیم. اما اکنون توپ در زمین ایران است. ما پیشنهادهایمان را داده‌ایم و این ایران است که باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. اینکه چقدر پیشرفت به دست می‌آید کاملاً بستگی به این دارد که ایران تا چه حد برای مشارکت در این روند آماده است. ما امیدواریم که ایران آماده باشد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
دو روز بعد از انتشار گزارش‌های درباره کشف یک چک به ارزش 70 میلیون دلار از چمدان یک مسافر ایرانی در فرودگاه دوسلدورف آلمان، خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده که این فرد رئیس سابق بانک مرکزی ایران بوده است. فرین آستمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به گزارش روزنامه آلمانی بیل دام زونتاگ این کشور می نویسد تهماس به مظاهری که در سالهای 2007 و 2008 رئیس بانک مرکزی ایران بوده هنگام ورود به فرودگاه دوسلدورف چکی به مبلغ 300 میلیون بولیوار ونزوئلایی معادل 70 میلیون دلار به همراه داشته که به ماموران فرودگاه وجود این چک را اعلام نکرده بوده. مقام‌های گمرک آلمان روز جمعه 13 بهمن ماه اعلام کردند که از چمدان یک مسافر ایرانی چکی به ارزش تقریبی 70 میلیون دلار کشف و ضبط کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این مسافر که 21 ژانویه با پروازی از ترکیه به فرودگاه شهر دوسلدورف آلمان رفته بود در ابتدا به ماموران این فرودگاه گفته بود که کمتر از 10000 یورو 13644 دلار به همراه دارد. با این حال ماموران گمرک در فرودگاه شهر دوسلدورف پس از جستجوی وسایل این شهروند ایرانی چکی به مبلغ 300 میلیون بولیوار کشف کردند که بانک ونزوئلا آن را صادر کرده بود. گمرک آلمان درباره هویت این فرد اطلاعاتی منتشر نکرده بود و فقط گفته بود که یک مسافر 59 ساله ایرانی این چک را به همراه داشته است. بر اساس قوانین گمرکی در اروپا اگر مسافری مبلغی بیش از 10000 یورو به همراه داشته باشد باید آن را اعلام کند و از آنجا که این مسافر ایرانی چنین نکرده با جریمه سنگینی مواجه خواهد شد. به گفته مقام‌های گمرک آلمان بعد از آنکه این مسافر 59 ساله ایرانی نتوانست توضیح قابل قبولی درباره این چک و چگونگی دریافت آن بدهد چک او ضبط شد. مقام‌های گمرک آلمان همچنین گفتند که این مسافر باید جریمه‌ای تا سقف 1 میلیون یورو یعنی 1.4 میلیون دلار پرداخت کند.
همکارم فرین آسمی گزارش می‌داد. اما پلیس بین‌الملل به درخواست ایران محمود رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی و از متهمان پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده. این گزارش را هم بشنویم از دنیس آژیری.
در وبسایت پلیس بین‌الملل اینترپل نام و مشخصات محمود رضا خاوری به اتهام کلاهبرداری در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفته است. ناصر سراج مسئول رسیدگی به پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه 15 بهمن ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس ابراز امیدواری کرد که اقدام اینترپل منجر به بازگرداندن آقای خاوری به ایران شود. وی همچنین با اظهار اینکه ایران 8 پیش درخواست قرار گرفتن نام آقای خاوری در فهرست اینترپل را مطرح کرده بود گفت مسئولان اینترپل خودشان باید پاسخگوی این مطلب باشند که چرا پس از گذشتن 8 از درخواست ایران برای نام بردن از خاوری اسم او را در سایت خود منعکس کردند. محمود رضا خاوری که دارای پاسپورت کانادایی است، پاییز سال 90 به دنبال افشای ارتباطش با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی از سمت خود استعفا کرد و به کانادا گریخت. پس از آن ایران اعلام کرد که در تلاش است تا آقای خاوری را در راستای رسیدگی به پرونده اختلاس به ایران بازگرداند. در همین زمینه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه 23 خرداد ماه امسال اعلام کرد که این وزارتخانه برای بازگرداندن محمد رضا خاوری به ایران همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل و کانادا داشته است. تأکید آقای مهمانپرست بر همکاری با کانادا در حالی مطرح شده است که 17 مرداد ماه امسال محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که کانادا از استرداد خاوری به ایران خودداری می کند. وی تاکید کرده بود خاوری از زوایای پنهان پرونده فساد مالی مطلع است و باید او را به هر طریق ممکن به کشور بازگرداند. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی، مربوط به فعالیت‌های اقتصادی گروه امیر منصور آریا است که متهم است با استفاده از نفوذ خود و همکاری تعدادی از مقام‌های دولتی اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده است. طبق گزارش‌ها تاکنون برای شماری از متهمان این پرونده حکم اعدام صادر شده است.
گزارش دنیس آژیری رو شنیدیم و حالا فرصتی هست تا بریم صدای خوب شما همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
واقعا آقای خامنه‌ای دست شما درد نکنه، این سیرک اسلامی باعث لذت و خنده همه ما شده. بسیار عالی، واقعا در این مردان غیوری که اقتصاد، اجتماع، همه چی عالی داره از دستشون میچرخه، چه امروز در خنداندن و سرگرم کردن ما هم دست هر دلقکی رو از پشت بستن. آفرین آقای خامنه ای.
ملت ایران، فریب این عوام، فریبی های احمدی نژاد رو نخورید. نزدیک انتخابات اون میخواد رای جمع کنه برای اون مشاعی، میخواد رای جمع کنه برای خانوادش، میخواد رای جمع کنه. اگر واقعا راست میگه چرا 8 سال پیش نگفت؟ چرا 6 سال پیش نگفت؟ گذاشت نزدیکای آخر که میخواد بره، میخواد رای جمع کنه. حواستون جمع باشه، فریب نخورید ملت ایران، اینها همشون عوام فریب هستن.
یه پیشنهادی دارم به ملت ایران، با ملت آمریکا و ملتی که جنساشون گرون نمیشه همکاری میکنن با هم دیگه. چیزی که گرون میشه نمیخرم، ولی ملت برعکس ایران هرچی گرون میشه میریدن سرشه گرونتر میشه. بابا ملت ایران نخرین، چیزی که گرون میشه نخرین.
در رابطه با این درگیری آقای احمدی نژاد و مجلس، خوبه که ما برگردیم به گذشته و بعد در مثلهای خودمون رو یه مقداری رجوع بکنیم بهش. درخت رو موریانه همیشه از تو میخوره و من خوشحالم که اینها به جان هم افتادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان برای صبحانه با خبر امروز رادیو فردا پیامک میفرستید، در حالی که ساعت 8:21 صبح هست در تهران. واقعا همه پیامک های شما رو اینجا ما فرصت نمی کنیم که متاسفانه بخونیم، اما تعداد دیگری از اونها رو من اینجا دارم که امیدوارم فرصت بشه اونها رو بخونیم. محمود از گرگان گفته است که آقای احمدی نژاد، هنوز هم اعتقاد داری به اینکه مردم ایران یک مشت خس و خاشاک هستند؟ علیرضا از شیراز گفته است که دعوای آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد نشانی دزدی و فساد گسترده در حکومت ولی فقیه هست. شنونده دیگری بعد از سلام و صبح بخیر برای ما گفتند که باید درود فرستاد به شیرمرد ایران احمدی نژاد که داره با زبان بی زبانی به مردم ایران میگه که از خواب بیدار بشن. و شنونده دیگری به نام مهرشاد گفته است که از رادیو فردا تشکر کرده، گفته که شما روشنگری میکنید، مردم که تکان نمیخورند اما مثل اینکه سران دارند سر خودشان را میخورند. شنونده عزیز دیگری اظهار لطف کردند و شنونده نابینای ما هستند، آقای اسماعیل، گفتند که گزارشی هم تهیه بکنیم از عدم پرداخت کمک هزینه شهریه معلولان، حتما این رو در دستور کار مجله جامعه رادیو فردا قرار خواهم داد. اما بریم بشنویم از حسین قویمی گزارش رو که آماده کرده برای این بخش خبری. البته همکاران من دارن اینطور اعلام میکنن که ما میتونیم به توماژ تاهباز بپیوندیم، ظاهرا گزارش آقای قویمی آماده پخش نیست. اجازه بدید که به توماژ تاهباز و وبلاگ رادیوی پارانویا گوش بکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگار همه خوش. من توماج تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز دنبال بهانه‌ای می‌گردیم تا از پارانویاهای روزانه بگیم برای دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر. دعوتتون می‌کنم همچنان همراه ما بمونید. تا همین چند هفته پیش گروه‌های مدافع حقوق اولیه آدمیزاد مثل حق زیستن نگران این بودن که تو کشور مالی تو آفریقا افراطیون اسلامگرا دست به نسل کشی و نابود کردن آدمیزاد بزنن. حالا با پیشرفت نیروهای دولتی و عقب نشینی افراطیون اسلامگرا این روزا نگران اینن که نیروهای دولتی یه وقت دست به نسل کشی بزنن. یعنی فرمولش رو که ساده کنیم میشه یه چیزی توی این مایه ها: ما تو بعضی جاها باید همیشه نگران نسل کشی باشیم، حالا چه اونایی که جامعه سیاه به تن دارن سر کار باشن، چه اونایی که جامعه سپید. حالا میشه از مالی پرید رفت مثلا سوریه، جایی که گاهی هم نگرانی هاست نسل کشی های دولتی شنیده میشه، هم از قوی تر شدن افراطیون اسلامگرای مخالف دولت، و البته این بار لابد نسل کشی نیروهای افراطی اسلامگرا. حالا چه فرقی میکنه کی قرار ملت رو بکشه؟ این ملت اینجا اونجا به هر حال قربانی یه جور نسل کشی میشه. حالا نسل کشی هم نباشه، این آدمای مسلح از این ور اون ور بالاخره یه راهی واسه کشتن ملت پیدا میکنن. هزار و یه دلیل هم پشتش، از خدا و دین گرفته تا نژاد و عقیده، چیزی که کم نمیارن دلیله. اصلا دقت کردین این واژه نسل کشی رو فقط در مورد اقدام آدمیزاد استفاده میکنیم؟ مثلا هیچ وقت نمیگیم ببرای تامیل نسل گربه های سریلانکا رو از میون برداشتن، ولی همین ببرای تامیل وقتی اسم یه گروهی از آدمای مسلح در تامیل میشه، اون موقع میشه راحت هزار جور مثال از نسل کشی پیدا کرد، چه به دست اونا چه به دست دشمنای اونا. ما سربازان این دسته گم شده فقط اینجاییم تا ناپدید بشیم. از گروه 127 دسته گم شده، Lost Brigade. We are the soldiers of the Lost Brigade. We're only here to fade. The soldiers of the Lost Brigade. All of our heroes are dead. Are walking by the grave. 11th hour, 11th day. Our every day is the same. No one may call out our names. The soldiers of the Lost Brigade. And hammer.
یک بار دیگه در کنار شما در این صبح زیبای دوشنبه به آفتاب سلامی دوباره دادیم. من فهیمه خضری هستم و این پایان صبحانه با خبر امروز هست. روزتون درخشان و خدا نگهدار.